أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد از اینکه فرمود خدای سبحان جز فاسق احدی را گمراه نمی کند، و منظور از این اضلال هم اضلال کیفری شد نه اضلال ابتدایی، اونگاه فاسقین را معرفی می کند. بعضی از اوصاف اهل فسق را ذکر می کند. جامع همه اون اوصاف همون جمله اولاست: الذین ینقضون عهد الله. هر کسی عهد خدا را نقض کرد به همون نسبت فاسق است. چون فسق درکاتی دارد مثل اینکه ایمان درجاتی دارد، هر کسی که مقداری از عهد اله را نقض کرد به همون نسبت از مسیر به صراط مستقیم منحرف شد، خروج از صراط مستقیم را فسق میگویند. اگر کسی همه عهدهای الهی را نقض کرده است، این جزء افسق الفاسقین خواهد بود که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. و اگر عهدهای کمتری را نقض کرده است، در اون درکات وسطای جهنم هست به مانند آن. هر کسی هر عهدی از عهود الهی را نقض بکند به همون مقدار فاسق است. جامع همه اوصاف نقض عهد است. اونگاه از باب ذکر خاص بعد از عام بعضی از اوصاف برجسته و معروف را می شمارد. یکی قطع ما امر الله به ان یوصل است، دیگری افساد فی الارض است. که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این هم جزء عهد الله است. و اصلاح فی الارض هم جزء عهد الله است، که اگر کسی مفسد فی الارض بود عهد خدا را از این جهت نقض کرده. قرآن کریم عهدهای فراوانی قائل است. یک سلسله عهدی است که بین خدا و انبیاء علیهم السلام است. و از اخذ ربک من النبیین میثاقهم، اون یه بحث جدایی دارد. یک سلسله مواثیق و عهودی است که خدای سبحان بین خود و علمای اهل کتاب برقرار کرد. فرمود علمای اهل کتاب تعهد سپردند که اسرار الهی را برای مردم تبیین کنند. لیبینونه للناس ولا یکتمونه، ولی کتمان کردن. اینها عهود خاص است. یک سلسله عهدهای عام است که شامل جمیع انسان ها می شود، که این آیه ناظر به اون عهد مطلق و عهد عام فراگیر است. چه اینکه آیه سوره یاسین یا بل علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، این ناظر به همون عهد فراگیر و عهد جامع است. آیه 60 سوره یاسین این است که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. این یک عهد عام است. بحث دیروز این بود که این عهد را با چه معیاری از انسان ها گرفت؟ آیا عالم ذریه بود یا به وسیله همون براهین عقلی و اعطای عقل عهد گرفت، یا وسیله وحی و ارسال رسول عهد گرفت؟ ماننده بحث امروز در این است که خدای سبحان چندین عهد نسبت به چندین اشخاص دارد. با انبیا یک عهدی، با علما یک عهدی، با همه مردم یک عهد. و آیه سوره یاسین که فرماد علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، این عهد فراگیر است که شامل همه انسان ها می شود. یکی هم همین آیه محل بحث سوره بقره است که الذین ینقضون عهد الله. اما اون عهود خاصه فعلا مطرح نیست. گاهی سمت‌های الهی به عنوان عهد تلقی می‌شود، به عنوان عهد الله بیان می‌شود. هر مقامی که خدای سبحان به انسان می‌دهد این عهد است. همونطوری که تعهدها درجاتی داشت، عهود و اون اموری هم که خدای سبحان با اون امور تعهد می‌بندد و عهد می‌گیرد هم درجاتی دارد. هر نعمتی هم که خدا به انسان داد عهد. اگر این نعمت مسئولیت به همراه دارد و انسان باید در برابر این نعمت شاکر باشد، این میشه عهد. بزرگترین نعمت که از اون نعمت بزرگتری در جهان نیست، نعمت ولایت است. و این نعمت ولایت را خدای سبحان به عنوان عهد یاد کرده است. اونگاه فرمود این عهد من شامل هر کس نمی شود. این نظیر نعمتهای ظاهری نیست که هر کس تلاش کند و کوشش کند سواء لسائلین، هر که رفت و کوشش کرد بیابد. این نعمت رو من باید بدهم. در سوره مبارکه بقره جریان عهد خاص خودش رو که ذکر میکند، میفرماید به اینکه عهد من به ظالمین نمیرسد. 124 سوره بقره فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی خدای سبحان سمت امامت را به ابراهیم سلام الله علیه اعطا کرد، ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد خدایا از ذریه من هم کسانی را به مقام امامت برسان، این رو به ذریه من هم بده. خب انسان علاقمند است که دین در خاندان او باشد. این مال نیست که انسان برای ضروری طلب نکند، که این ولایت است. همه علاقمندن که علم و دیانت در خاندان اونها الی یوم القیامه باشد. ابراهیم سلام الله علیه هم این خواسته را به عرض خدای سبحان رسوند که این عهد امامت را در ذریه من هم قرار بده، یعنی الی یوم القیامه از ذریه من به امامت برسن. خدای سبحان نه جواب مطلق، اثبات مطلق را جواب داد، نه نفی مطلق. نه فرمود همه را به امامت میرسانم، نه فرمود هیچ کدام را. فرمود لا ینالو عهد الظالمین، یعنی ذریه شما دو قسمن. بعضی اونا که ظالمن عهدم به اونها نمیرسد، اونا که ظالم نیستن عهدم به اونها میرسد. بنابراین تمام ضراری ابراهیم سلام الله علیه الی یوم القیامه هر کدامشون که از عدالت برخوردارن به استناد این کریمه از عهد الهی متنعمن. گرچه بسیاری از انبیاء علیهم السلام به نام امام در قرآن نام برده نشدن، جریان یوسف، جریان سلیمان، جریان داوود، خیلی از این بزرگان الهی را خدای سبحان به عنوان امام یاد نکرد، یا در باره موسی سلام الله علیه امثال ذلک به عنوان امام در قرآن از اینها یاد نشده است. اما اینها ائمه‌اند. چرا؟ برای اینکه اینها جزء ضراری صالحه ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم و ضراری صالحه ابراهیم خلیل سلام الله علیه از نعمت امامت برخوردار شد. چون ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد به من ذریتی، یعنی از ذریه من هم کسانی را به امامت برسان. خدای سبحان نه رد مطلق کرد و نه اثبات مطلق. رد مطلق نکرد، نفرمود به این که عهدی نمیرسد. اثبات مطلق هم نکرد، نفرمود به این که ظالم و عادل هر دو برخوردارن. فرمود ولا ینالو عهد ظالمین، یعنی ضراری تو دو قسمتن، اونها که ظالمن از عهدم برخوردار نیستن، اونها که عادلن از عهدم برخوردارن. اونگاه همه انبیای ابراهیمی علیه السلام ائمه خواهند بود. گرچه در قرآن کریم لقب پر افتخار امامت به خیلی از اونها به حسب ظاهر داده نشد، اما از این آیه میتوان امامت همه انبیای ابراهیمی علیه السلام را استفاده کرد. اما خدای سبحان این نکته را به ما آموخت، فرمود که عهد من که امامت است، این دادنی است، این هبه کردن است، این گرفتنی نیست که انسان برود درس بخواند بشه امام، کوشش بکند زحمت بکشد بشود امام. این چنین نیست، چون این عهد فاعل است، ظالمین مفعول. نفرمود به اینکه ظالمین به عهد من دسترسی ندارن تا عادلین به عهد خدا دسترسی داشته باشن. دست عادل هم نمیرسد، خیلی ها عادلند و امام نیستن. دامنه عهد خدا باید به دست انسان برسد، نه دست انسان به عهد خدا. نفرمود ظالمین نمیتوانن به عهد من دسترسی پیدا کنن، نفرمود لا ینالو عهد ظالمونه، که ظالمون بشه فاعل لاینار. نفرمود ظالمین به عهد من نمیرسند تا انسان استفاده کند که افراد عادل میتواند به عهد خدا برسد، بلکه فرمود لا ینال و عهدی ظالمین را، که ظالمین منصوب است و مفعول، یعنی عهد من که امامت است به ظالمین نمیرسد، من این را به ظالمین نمیدم، نه هر که عادل شد او را امام میکنم، این چنین نیست. عهد خدا هبه الهی است، این هبه را خودش همونطوری که در مسئله نبوت الله اعلم و حیث یجعل رسالته، در مسئله امامت و ولایت هم این چنین است، الله اعلم و حیث یجعل امامته و ولایته و امثال ذلك. اینها عهود خاصه است که جزء هبه ها و منت های خاص الهی است که خدای سبحان باید اعطا کند. او میداند کدام مورد مصلحت است و کدام مورد مصلحت نیست. انبیای ابراهیمی سلام الله علیه، بله، به قرینه و من ذریتی. نه، فرمود ظلم مانع است، نه اینکه عدالت علت تام باشد که من به هر عادلی امامت بدهم. ظلم مانع است که من این هبه را به او ظالم اعطا کنم، اما نمی معناست که هر کی عادل شد من او را امام میکنم، این نیست. بنابراین این عهد هم یک عهد خاصی است که بین خدا و امام است. پس عهد نبوت در قرآن مطرح است، عهد علم در قرآن مطرح است، عهد امامت در قرآن مطرح است، و اما این عهدی که در آیه محل بحث سوره بقره عنوان شده است، جمیع دستوراتی که خدای سبحان بر انسان لازم کرده است از راه عقل یا از راه وحی، این عهد است که در این آیه مطرح است، و این عهد است که مانع است ظلم. نه، در اونجا مانع وجود ندارد، نه اینکه اگر کسی عادل شد علت تامه امامت در او هست، بلکه مقتضی در او هست. از این آیه نمیشه استفاده کرد، از آیات دیگر چرا؟ بله، امامت غیر از نبوت است، امامت غیر از رسالت است، امامت غیر از خلافت است. به امامت هم به معنای حکومت و فرمان روایی و اینها در همه جا نیست، چون حضرت ابراهیم سلام الله علیه در دوران پیری وقتی به اون مرحله رسید خدا رو امام کرد، اون حکومتی تشکیل نداد، ولایت تشکیل نداد. امامت پیشوا بودن در سیر تکوینی انسان هاست، یعنی اعمال انسان که صعود می کند یک عمل باید غافل سالار باشه، عقاید که صعود می کند یک عقیده باید غافل سالار باشه، اخلاق که صعود می کند یک خلق باید غافل سالار باشه. رسالت هست، نبوت هست. اگر کسی حکومتی تشکیل داد، یه سلسله امرهای حکومتی دارد، یه سلسله امرهای تبلیغی من الله دارد. اما این آیه در بارست ابراهیم سلام الله علیه ظاهراً به معنای حکومت نبود، چون نقل نشد که در دوران پیری از ابراهیم سلام الله علیه حکومتی تشکیل داد. ولی امام به این معنا که پیشوا باشد و قافل سالار باشد و این قافله به دنبال او حرکت کند، این مال همه ائمه است که ان الحسن و الحسین علیهم السلام امامان قاما و قعدا، همه اینها این سمت رو داشتن. و الیوم هم هر کسی هر عمل خیر انجام میدهد به دنبال عمل ولی السلام الله علیه صعود میکند، عمل حضرت جلو و اعمال امت به دنبال او. این که میگوین اگه کسی اول وقت نماز خوند به امام زمان خود سلام را اقتدا کرد، به این معناست، چون حضرت هر جا باشد اول وقت نماز میخواند، وگرنه ممکن است حضرت در یک افقی باشد، مثلا در مکه باشد که هنوز نسبت به افق شرق ایران مثلا بیش از یک ساعت مونده به اذان ظهر، اگه کسی اول ظهر نمازش خوند، نه به این معناست که اقتدای ظاهری بسته ولی از سلام الله علیه کرده است، نه به امام خود اختاع کرد، امام همیشه اول وقت نماز میخونه و عمل او هم به دنبال عمل امامش صعود میکنه. اگر مثل امام خود عمل کرد، همه اعمال او به دنبال عمل امام صعود میکند. عمل امام، امام اعمال است. عقیده امام، امام عقاید است. اخلاق امام، امام اخلاق است. اگر الیه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح و یرفعه، اگر کلمه طیب و عقیده طیب به طرف خدا صعود میکند، همه عقاید صعود میکند، ولی غافل سالار عقیده امام است. اگر عمل صالح این کلمه طیب را بدرقه میکند و به طرف خدا صعود میکند، همه اعمال صالح به طرف خدا صعود میکنند، و ولی عمل صالح امام سلام الله علیه غافل سالار است. علی ای حال، این امامت یک عهد خاصی است که خدای سبحان به افراد مخصوص اعطا میکند، که اون هم از محل بحث ما بیرون است. اون چه که مطرح است عبارت از اون عهد مطلقی است که خدای سبحان از انسان‌ها گرفته است، حالا یا از راه عقل یا از راه وحی. و به این عهد هم قرآن خیلی تکیه می‌کند. این فرماید مواظب باشید که خدای سبحان از عهدش می‌پرسد، ان العهد کان مسئولا، یعنی بکوشید که عهد الهی رعایت کنید، زیرا عهد مسئول است، یعنی مسئول عن هست. انسان مسئول است و عهد مسئول عن. از انسان سوال میکنن این تعهد را چرا نقض کردی، یا مبالغتا از عهد سوال میکنن که چرا نقض شدی، چرا شکسته شدی. نظیر از الموعودت و سئلت با ای زنبین قتلت، که از این کودک دفن شده سوال میکنن که به چه جرمی دفن شدی. این نهایت مبالغه است. در قرآن کریم بالخصوص از عهد یاد کرده است، همود ان العهد کان مسئولا. آیه 34 سوره اسراء این است که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، همه نعمت ها مسئول است، یعنی مسئول عنه است. اما عهد به خصوص از یک حرمت ویژه برخوردار است که مسئول خواهد. خدای سبحان خود را به عنوان وفی عهد معرفی کرده است. فرمود خدا به عهدش وفا می کند. اگر به ما آموختن که تخلقوا به اخلاق الله، یکی از برجسته ترین خلقهای فعلی خدای سبحان این است که او به عهدش وفا می کند. و عهدی هم وفا کننده تر از خدا به عهد نیست. اونگاه به ما فرمودن به این که شما هم مثل خدا عهدهایی که کردی انجام بدید، یا عهدی که با خدا دارید مستقیما، یا عهدی که با برادران ایمانی بستید، اون هم چون به دستور خداست عهد الله خواهد بود، یا عهدی را که با کفار و مشرکین بستید، چون اون هم به دستور خداست عهد الله خواهد بود. عهدی حق نقض عهد ندارد، نه عهدی که با خدا بست، نه عهدی که با برادران اسلامی بست، نه عهدی که با اهل کتاب بست، نه عهدی که با کافر حربی بست. هیچ کدام از این عهود چهارگانه قابل نقض نیست. این چه نیست که اگر یک مسلمانی با یک کافر حربی عهد بسته است، در اون موارد مشروع بتواند نقض کند. خدای سبحان در سوره توبه فرمود به این که اگر عهدی با مشرکین حجاز بستید، مادامی که اینها نقض نکردن، شما استقامت رو رعایت حفظ کنید و نقض نکنید. در سوره توبه آیه 4 این است که فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. اگر با مشرکین تعهد صلح و امثال ذلک بستید، این تعهدتون رو محترم بشمرید. این تقوای حفظ عهد را رعایت کنید و از این جهت محبوب خواهید بود. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا اون مقداری که تعهدتون هست اون مقدار رو رعایت اتمام کنید. و این را هم یک تقوای سیاسی می داند. تقوای عبادی به این معنا نیست. فرمود اگر چونچه با مشرکین تعهد بستی که یک مدتی مثلا 4 ماه صلح کنید و مانند اون، این تعهد سیاسی را که یک تقوای سیاسی است رعایت کنید، برای اینکه خدا متقیان رو دوست دارد. در آیه 2 همین سوره توبه فرمود فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. بعد فرمود اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. اونگاه فرمود الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا. تعهدی که با اهل شرک بستید این تعهد را رعایت کنید. فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم. چرا؟ چون ان الله یحب المتقین. این تقوای سیاسی است. و در همین سوره توبه آیه 7 فرمود که الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. مادامی که اونها مستقیمن و نقض عهد نمی‌کنن، شما هم مستقیم باشید و نقض عهد نکنید. باز فرمود ان الله يحب المتقين. این هم یه تقوای سیاسی است، چون در مسئله جنگ هم تو قسمت جهاد لابد مراجعه فرمودید. اگر اونها مبارزه تنبتن طلب کردن، گفتن حل می مبارز، یک نفر از مسلمین باید به جنگ یک نفر از کفار هر برود، دیگری حق ندارد این شرط جنگی را بشکند و این سرباز مسلمان را امداد کند. شرط به عهد محترم است ولو نسبت به اهل شرک باشد. در نوع این موارد که سخن از تقواست، چون این عمل که تعهد با مشرکین باشد یک سیاست اسلامی است، این تقواها تقوای سیاسی خواهد. پس عهد از یک خصوصیت خاصی برخوردار است و خدای سبحان خود را هم وفا کننده به عهد معرفی کرده است که فرمود عهدی مثل خدا به عهدش وفا نمی کند، چون خدا هم سریع و هم صحیح به عهدش وفا میکنه. در همین سوره توبه آیه 111 این چه این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فرمود مبارزه علیه کفر دستور آسمانی است، این مخصوص به قرآن نیست، این در تورات هم هست، در انجیل هم هست. این طور نیست که عیسی مسیح مسئله جهاد و قتال و شهادت و جنگ علیه باطل و کفر رو نیاورده باشه، و این چه نیست که این حرفا رو ما فقط در قرآن گفته باشیم، در همه کتاب ها گفتیم، به همه انبیا گفتیم، به همه انبیا گفتیم، به این که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. که چیکار بکنن؟ چون انسان وقتی که مالش فروخت به خدا و با خدا بیعت کرد، یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، اگر بخواهد در جان خود و در مال خود تصرف بکند، این تصرف غاصبانه است، بلکه فروخت. اگر کسی نفروخت خب بیعت نکرد، اسلام نیاورد، کسی کار به او ندارد. و اگر کسی اسلام آورد و بیعت کرد، بیعت کردن چه؟ یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه بود. پس از این تاریخ به بعد که بیعت کرد، یعنی نفسش به مالش رو بیعت کرد، دیگر لا یملکو نفسه و ماله، هر گونه تصرفی در نفسش و مالش بکند غاصبان است، مگر خدا اجازه بده. اگه کسی بگه من نمیخوام برم جبهه، نمیخوام کمک به جنگ بکنم، این معنیش رو که من بیعت نکردم، من مال خودم رو نفروختم به خدا و جان خودم رو نفروختم به خدا. خب اگر نفروخت، خب خودش رو مالک میپنداره و به خودش اجازه همچه حرفی میزند.
ولی اگه بیعت کرد، یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، این دیگر نمیتواند بگوید من در اینجا حاضر نیستم. هر گونه تصرفی در نفس و مال بخواهد بکند باید به اذن خدا باشد. در این کریم خدای سبحان فرمود شما اگر واقعا فروختی و بیعت کردی، پس مالک مال و نفس نیستی و خدا از شما خرید، در برابرش به شما بهشت ابد داد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ثمن مشخص، مثمن مشخص، خریدار مشخص، فروشنده مشخص و همه این ارکان خرید و فروش تمام شد. خب حالا که انسان جان و مالش رو به خدا فروخت، از این به بعد هر تصرفی بخواهد در جان و مالش بکند باید به اذن حق باشد. خدای سبحان چه دستوری داد که ما در جان و مال تصرف بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ فرمود یقاتلون فی سبیل الله. فرمود اگر جانتون مال خداست، مالتون مال خداست، در زمان جنگ رو به در راه خدا صرف. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اول پیروزی بعد شهادت. انسان همچه روحیه شهادت طلبی داشته باشه، بگه من میرم که کشته بشم، این روحیه متوسط است نه روحیه اعلا. بگه من میرم پیروز بشم، نشد شهید. در این کریمه اول مسئله پیروزی رو ذکر کرد، بعد مسئله شهادت رو. ممکن است کسی، اون کسی که پیروز شد، ثوابش مراتب بیش از شهید باشد. تا روحیه چه باشد، به خلوص چه باشد. فوت فیقتلون و یقتلون، میکشن و شهید میشن. خب خدای سبحان که تعهد سپرده است در برابر جان و مال بهشت بدهد، این را به تعبیر سیدان استاد کی امضا کرده است؟ کجا این قباله تنظیم شد؟ آخر وقتی خرید و فروش مهم باشد یه قباله میخواد. انسان وقتی یه چیزای جزئی رو میخرد قباله تنظیم نمی کند، اما یه چیزای مهم که میخرد و میفروشد قباله تنظیم میکند. انسان وقتی که کتاب یا یه دفتر میخرد قباله تنظیم نمی کند، ولی وقتی خواست خانه بخرد قباله تنظیم میکند. هیچ خرید و فروشی مهمتر از خرید و فروش جان که نیست. انسان جانش فروخت، مالش فروخت، یعنی همه اموالش فروخت. خب قباله ای که این خرید و فروش در اون قباله تنظیم شد چیه؟ همون تورات قباله است، انجیل قباله است، قرآن قباله است. ما تو همه کتاب ها گفتیم این حرف را، وعدن علی حقا فی تورات و انجیل و قرآن. این تو نیست که مسئله جنگ و شهادت فقط مال اسلام و قرآن باشد، که عیسی مسیح همه حرف ها را داشت. در بعضی از قسمت‌ها خدای سبحان به ما می‌فرماید مسلمین، مثل نسیح، مثلا حواریین عیسی باشید. معلوم می‌شود اصل اون بود. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. به ما میگد مسلمین، آخه مثل مسیحی ها باشید. معلوم میشود مسیحیت جنگ داشت و نبرد داشت. حالا متاسفانه به این صورت در آمده است که کلیسا حبس شده است، شده یک دین سازش زیر قدرت امپراتور. در سوره صف که سوران سوره جنگ است، به ما میگد مسلمین مثل حواریین عیسی باشید. معلوم میشود اونها اصل بودن. این طور نیست که اسلام جنگ داشته باشد مسیحیت جنگ نداشته باشد، یا این طور نیست که مسئله شهادت در قرآن باشد در انجیل نباشد یا در تورات نباشد. فبود این حرفا رو ما در همه کتاب ها گفتیم، وعدن علی حقا فی تورات و قرآن و انجیل. و همون طوری که یحیی سلام الله علیه با همه برجستگی که در شهادتش بود، در بین ما به عنوان یحیی زاهد معروف بود نه یحیی شهید، مسیحیت هم این چنین است. مسیحیت به عنوان دین سازش معرفی شد و بارها برسون رسید که مرحوم کاشف و قطاع رضوان الله علیه می‌فرماد که اگر قرآن نبود و اگر اسلام نبود، اسمی از مسیحیت در عالم نبود. چون این دین تحریف شده ای که کلیسا در اختیار مردم گذاشت دینی نبود که بماند. اون تهمت‌هایی که به انبیای الهی زدن، یه دامن مطهر مریم علیها السلام را آلوده نشون دادن، این دینی نبود که قابل عرضه باشد و روشن فکر بپذیرد، یه انسان عالم بپذیرد. و قرآن آمد انبیا را عموماً و عیسی سلام الله علیه را خصوصاً و عظمت ستود و خاندان نبوت را عموماً و مریم علیها السلام را بالخصوص به عظمت ستود. و سراسر قرآن کریم اسم یک زن در قرآن است، اونم مریم. اسم هیچ زنی در قرآن نیست. آمد مسیحیت رو آبرو داد و حفظ کرد، و اگر قرآن نبود هیچ نامی از کلیسا نبود. شما اون انجیل تحریف شده را بخوانید، اون عبادت های تحریف شده مسیحیت رو ببینید، ببینید این دینی نیست که مردم انسان عرضه بکنن. اون دینی که تفتیش عقاید داشت، اون دینی که مفاسده فکری داشت، اون دینی نیست که بمانه. بنابراین قرآن همه اینها رو احیا کرد. در این زمینه فرمود به اینکه این حرف شهادت طلبی، روحیه جنگجویی را ما در همه کتاب ها گفتیم، وعدن الحق فی التورات و الانجیل و القرآن. اونگاه می فرماد که و من و همه هم شاهدن، قباله این کتاب ها و انبیا هم شاهدن. و من اوفا به عهدهی من الله، فرمود هیچ کسی از خدا وفی‌تر به عهد نیست. فرمود هیچ کسی از خدا وفی‌تر به عهد نیست. او یسیر را میپذیرد، به چندین برابر پاداش میده. او وفیست، او وفا کننده به عهد است. و احدی از خدای سبحان وفا کننده تر به عهد نیست. بعد می فهمد من تبریک میگم به این خرید و فروش، به این بیعت تبریک میگم. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. گاهی اقتضا میکند که انسان مال بدهد و اگر نشد جان، گاهی عظمت از آن نثار جان است. خوب، نفس مهمتر از جان مال است. اونجا نفس را زش، در اینجا نفس رو مقدم آورد. در بعضی مراتب که جهاد درجاتی دارد، اول کمک مالی است بعد کمک جان، اونجا مال مقدم است. یه بیانی هست امیر سلام الله علیه دارد که اذا نظرت بكم نازلتان فجعلوا اموالکم دون انفسکم و انفسکم دون دینکم. این رو همون تنازع بقا حضرت تنظیم کردن. فرمودن اگر حادثه پیش آمد، شما مالتون رو سنگر قرار بدید، در سنگر مال جانتون رو حفظ بکنید، نگذارید جانتون هدر بره. اگر دیدید دشمن خیلی خطرناک از جلو آمد، جانتون رو سنگر قرار بدید، در سنگر جان دینتون رو حفظ بکنید. اگر هم که رفتید و شهید شدید، دیگه مکلف نیستید، کسی دینتون نمیگیره که. انسان تا زنده است در معرض خطر دین جدایی است. وقتی رحلت کرد که دین او را از او نمیگیرن که. همو دینتون رو خلاصه در حسد بگذارید. دو تا سنگر، دو تا خط مقدم برای دینتون حفظ بکنید. اول خط مقدم مال، بعد خط مقدم جان. اذا نظرت بكم نازلتون فاجعلوا اموالكم دون انفسكم یک، و انفسكم دون دینكم دو. دشمن اگر او خط مقدم رو شکست، یعنی مال رو از شما گرفت، بالاخره به جان شما خواست آسیب برساند، دفاع میکنید. اگر جلوتر آمد به جانتون آسیب رسون، دینتون محفوظ است. بالاخره وقتی که انسان شهید شد که دین رو از اون نمیگیرن که. انسان تا زنده است در معرض خطر دین زدایی است. وقتی هم که رحلت کرده است با دین میرود، با ایمان مستقر میرود. لذا گاهی مسئله نفس مقدم است، گاهی مسئله مال. منظور آن است که احدی از خدا اوفا به عهد نیست. اگر به ما آموختن که تخلق و به اخلاق الله، فبون خدا به عهدش وفا میکنه، شما هم به عهدتون وفا کنید. در اونجا ریشه اولیه است البته. در سوره مبارکه فتح، عظمت عهد الهی را اینچنین بیان میکنند. میفرماد به اینکه ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله، اونا که با تو مبایعه میکنند، بیعت میکنند، در حقیقت اینا گرچه مستقیما دارن به تو میفروشند، تو از اون جهت که رسول مایی، از طرف ما داری جان اونها رو میخری، نه که خودت بخری، نه خودت به استقلال میخری، نه برای خودت میخری، از طرف ما برای ما میخری. ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله. خب ید الله فوق ایدیه، قدرت خدا فوق قدرت های این هاست، دست خدا فوق دست این هاست که از اوصاف فعلی است. اونگاه فرمود فمن نکفه فانما ینکثو علی نفسه، اگر کسی نقض عهد کرد، نقص عهد کرد، علیه خود نقص عهد کرد. اما و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، کسی که نقص عهد نکرد و نقض عهد نکرد، خدا به او اجر عظیم اعطا میکند. اونگاه در همین زمینه پیغمبر فرمود یه عده‌ای به حسب ظاهر بیعت کردن، اما گفتن به این که گرفتاری زن و بچه و گرفتاری کسب و کار نگذاش ما به جبهه بیاییم. سیغور لکل مخلفون من الاعراب، اونا که در خلفتون موندن به همراهتون نیامدن، گفتن شغلسنا اموارنا و اهلونا، یعنی زن و بچه و وضع کار و گرفتاری شاغل شد، ما را مشغول کرد، نگذاشت ما بیاییم. فاستغفر لنا، شما برای ما طلب مغفرت کنید که این نعمت از دست ما رفت. خدای سبحان فرماد یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینا معتقد نیستن، قلبشون چیزی دیگر است، زبانشون چیزی دیگر. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. اونگاه خدا پرده برداشت، همون سر این که شما به جبهه نرفتید نه برای اینکه کار داشتید و کسبتون مانع بود، فکر کردید اینا پیروز نمیشن، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، شما فکر کردید این جنگ نابرابر پایان شکست اسلام مسلمین است. خلاصه حرفتون این بود و از این جهت نیامدی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم، این اندیشه را شما یک اندیشه عاقلانه و خردمندانه تلقی کردید، گفتید فکر بسیار خوبی است در جان ما، و اون کسی که باید باطل را به صورت حق زینت بدهد این کار را کرده است که اون شیطان باشد. و ظننتم ظن سوء و کنتم قوما بورا، گمان بدی به این جنگ بردید و سرش اینه که یک مردم بائری هستید. همونطوری که زمین یا دائر است یا بائر، زمینی که سرسبز و خرم و میوه میدهد میگن زمین دائر، زمینی که حاصل خیز نیست و آبیاری نشده کش نمی شود میگن زمین بائر، بائر یعنی هالک. زمینه زندگی مردم هم دو قسم است، یا زمینه زمینه دائر است مردم روشن، یا زمینه زمینه بائر است مثل اون کسی که نفاق اندیش است. خدای سبحان فرمود و کنتم قوما بورا، شما یه مردم بائری هستید، وقت مردم بائر که میوه نمیدن که. ایرو تبیین کرد که شما اگر نقص عهد کردید خودتون میوه ندادید، و اگر به وحدون وفا شدید خودتون ثمر بخش شدید. این گونه از موارد را یاد میکند. اونگاه میفرماد شما هم به عهد خدا وفا کنید. عهد را اینچنین تحکیم میکند همه جانبه، مزایای وفای به عهد را ذکر میکند و مزار عهد شکنی را ذکر میکند. بعد میفرماد به این که اون کسی که عهد خدا را بشکند فاسق است و خدا فاسق را هدایت نمی کند. و ما یذل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله. در سوره مبارکه رعد فاسق را در قبال اولوالالباب قرار داد. اونایی که به عهدشون وفا می کنند اونها لبیبند، لبیب یعنی کسی که دارای لب و مغز. اون که به عهدش وفا نمی کند او توهی مغز است. در سوره رعد اینها را در مقابل هم ذکر کرده است. آیه 20 سوره رعد این است که 19 تا 21 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. خب اولوالالباب کیانن؟
الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یسعلون ما امر الله به ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. فرمود اولوالالباب متذکرن، اونایی که دارای لبن. چه گروهی دارای لبن؟ اونایی که به عهد خدا وفا میکنن، به میثاق را نقض نمیکنن. اونایی که اون چرا خدا امر کرد به وصلش وصل میکنن. حالا این هم یک مسئله خانوادگی است، یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله سیاسی. مسئله خانوادگی همان است که انسان صله رحم را فراموش نکند. مسئله اجتماعی آن است که با سایر برادران ایمانی ارتباطات را برقرار کند و قطع نکند. مسئله سیاسی هم اینه که با مقام امام و رهبر ولایت رابطه را برقرار کند. علی‌ای حال که اون دو قسم بعداً بحث می شود، یعنی و یقتعون ما امر الله به ان یوسل و همچنین و یفسدون فی الارضی که در آیه محل بحث عنوان شده است، اونها علاهده مطرح است. در سوره رعد فرمود اولوالالباب اینها هستند که به عهدشون وفا میکنن. اونگاه در همین سوره رعد آیه 25 اینچنین میفرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقتعون ما امر الله به ان یوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. که اینا رو در قبال اولوالالباب قرار داد. همون اون که نقض عهد می کند بعد از محکم کردن، این من بعد میثاقه در نوع موارد آیات هست، یعنی خدا حجت رو تمام کرده است. این همان است که خدا فرمود ولله الحجت البالغه، همان است که فرمود لیهل که من هلکه ان بینه، همان است که بفهمد قد تبین الرشد من الغی، یعنی مطلب رو ما روشن کردیم. این من بعد میثاقه تأکید است. خب عهد خودش میثاق است، یعنی فهمود عهد بعد از اینکه محکم بستید، بعد از اینکه عهد محکمی بستید، خب نقض نکنید وگرنه میافتید. این عهد دیروز عنایت فرمودید که حکم تناب بر عهد بار است، چون عهد طرفی نیست، یک طرفش به دست عبد است، طرف دیگرش به دست مولا است. این پیمان را میگویند تناب، به منزله تشبیه معقول و محسوس رو میگن تناب. گاهی میگن واعتصموا به حبل الله جمیعا، این تناب رو محکم بگیری. گاهی میگن من یؤمن بالله فقط استمسک بر عروت الوثقی که لن فسام لها، یعنی شما اگر این تناب رو گرفتید این تناب پاره نمیشه. گاهی میگن اگر دست برداشتی از این تناب هم بین آسمان و زمین میفتی. و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تحوی به ریح فی مکان سحیق. فبود تو اگر دست برداشتی خب بین آسمان و زمین میفتی، اونجا هیچ پناهگاه نداری، یا در همون فضا این کرگس ها تو را میروباین، یا تندباد تو را به یک مکان سحیق پرت میکنه، به ته دره که انسان را مسحوق میکند. مسحوق یعنی پودر شده. تو این داروخانه ها اون داروهای پودر شده و خرد شده و نرم شده را میگن مسحوقات. سحیق یعنی نرم شده. و به جرد الخیل عمدن بعد قتل عمدن سحقونی، یعنی سینه متحرمه رو نرم کرد. فرمود پی مکان این سحیق، یا تندباد شما رو در یه جایی که نرمیتون کند خوردتون کند، یا در همون فضا کرگس میگیرد. این آخه تنابی غیر از این نیست، من یه تناب محکمی به دست شما دادم. این من بعد میثاقی مکرر هست. فرمود این تناب تناب گسستنی نیست، مادامی شما این تناب را گرفتید محفوظی، و اگر این تناب را رها کردید هیچ جایگاه ندارید، یا در همون فضا فتختف هتید، یا تندباد شما را به دره پرت میکند، او تهوی به ریفی مکان سحیق، احتمال اینکه حالا به جای دیگری تکیه کنید نیست، اصلا قدرت از شما گرفته شد، شما در تسلیم حوادث، تنها تکیگاهتون همینه، این تناب را محکم بگیرید. به پیغمبر فرمود فاستمسک بالذی اوحیه الیک، اینو خوب محکم بگیر چون غیر از این راهی نیست. از این جهت که تناب محکم به دست انسان است، خدای سبحان فرمود این میثاق است، این عهد است، من بعد میثاقی، اینو محکم بگیری و مادامی که اینو محکم گرفتید مسئولید، احدی نمیتونه به شما تعرض کنه. گاهی خصوصیات اثباتی قضیه را ذکر میکند، گاهی خصوصیات سلبی قضیه را ذکر میکند، گاهی میفهمد به این که مادامی که این تناب را گرفتید لن فسامله ها این پاره بشونی، گاهی هم آثار سلبیش را ذکر میکند، فهمد به این که و من یشک بالله فکر انما خر من استم، شرک به خدا یعنی چه؟ یعنی این تناب را رها کردن، این تناب توحید را رها کردن. حالا این تناب از ام الکتاب تا نازل ترین درجه هست، این تناب آویخته است. بارها ملاحظه فرمودید این چیزی که از کارخونه بافته می شود، اگر این انسان یک جا مفتولن یا لوله کنه یک جا بگذاره، این رو که نمیگن حبل، که نمیگن فعتسیم و حبل الله همه تون برید این تناب بگیرید، که این خودش به جای بند نیست. که تناب آن است که به جای مستحکمی بند باشد و انسان را از پایین به بالا بکشوند، این هم چیزی میگن حبل. اگر یه طرف حبل به دست خداست، یه طرفش هم به دست ما، معلوم میشود علم و ایمان و معرفت حدی ندارد و معناش این است که انسان هر چه بالا برود از در معرفت و اخلاق و عمل صالح باز توان اون را دارد، که یقال لقار القرآن اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. در بهشت و اهل قرآن این چنین میگویند. اگر انسان یه مقدار علم یافت و به همین مقدار بسنده کرد، یعنی در وسط‌ها یا در دامن‌های این تناب موند، اما به این فکر بود که بگد رب زدنی علما، رب زدنی علما، این خوب مرتب دارد بالا می‌رود و خدا هم وعده داد که من شما را بالا می‌برم. همون مؤمن غیر عالم را درجه می‌دهم، مؤمن عالم را درجات، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درجات تمیز است برای اصول علم، اما اونی که مؤمن غیر عالم است او درجه دارد فقط. یرفع الله الذین آمنوا منکم، به چه مقدار یرفع او؟ درجتا. والذین اوتوا العلم منکم، به اصول علم درجات. این اصول علم درجات دارن، یعنی مؤمن عالم چندین درجه، مؤمن غیر عالم یک درجه، و اون درجات هم قابل احسانی است. منظور آن است که این تناب یه طرفش به دست ماست، یه طرفش هم به ام الکتاب وصل است. انسان هر چه بالا برود توان اون رو دارد و هرگز گسستنی نیست. اوائل که انسان بالاخره یه سلسله مزاحماتی دارد، با یه قدرت‌های خدا حفظش میکنه، بعد هم وقتی بالا رفت اصلا مزاحم ندارد، چون انسان وقتی مرحله عقل رسید اونجا جا برای شیطنت نیست. شیطان سقفش تا خیال و وهم، شیطان در مرحله عقل محض راه ندارد، چون خودش به همین مرحله تجرد وهمی به خیالی رسیده است. شیطان اصلا نمیداند اولیای الهی چه میکنند و چه میخواهند تا اونها را فریب بدهد. درباره اوساط مردم کالاهای اونها را شیطان بلد است و اونها را فریب میدهد، اما وقتی انسان رسید به مرحله اخلاص، به مقام تجرد کامل رسید، اونجا اصلا شیطان نه راه داره، نه میفهمد اونا چه میکنن، نه بدلی اون را میتواند بسازد و نه ابزاری دارد که اونا را به خود مشغول کند. اینه که گفت الا عباده که من هون مخلصین، انسان از اون بعد راحت است. در مرحله مثال بود، اون مرحله که حضرت آدم اون مرحله داشت، همه فرشته ها مسجود شدن، شیطان در اونجا رجیم شده است. در اون بخشش که و علم آدم الاسماء کلها، در اون بخشش همه به خاک افتادن، سجده کردن و شیطان هم رجیم شد. در مراحل پایین تر چرا؟ اما در مرحله پایین تر، نه در اون مرحله، اون مرحله اصلا راه نیست، اون مرحله جاییست که باید خاک بیفتد و چون خاک نیفتاد فخرج انک رجیم شد. در مقام اخلاص راه نیست، در این وسط ها انسان داره زحمت هست. وقتی بالا رفت جا برای جهاد نیست. این که جهاد اکبر هست، جهاد نفس است، امثال ذلک، این در اواسط امر است و اوائل امر. بعد وقتی که انسان رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من شیطان خودم رو مسلمان کردم. فرمود شیطان مسلم است در برابر من. یعنی هیچ کاری که علیه سلوک و راه من باشد او ندارد، منقاد من است. مثل کلب معلم، اگر یک کسی سگی داشته باشد به این سگ رو خوب تربیت کند، این سگ فقط در اختیار اوست. پارس میکند، میگزد، میگیرد، اما نه صاحبش دار، چون معلم است، تعلیم شده است، دیگری دون میگزد. حضرت فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم. بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن، گفتن به این که مثلا شیطان در قلب افراد دیگر وسوسه میکند، خب گاهی اونها رو مشغول میکند، گاهی اینا رو فریب میدهد، گاهی یک روغانی دارد که بالاخره بگیرد و بگزد، سرگرم میکند انسان رو. اما درباره مخلصین هر کاری که انجام بدهد توحید اینها بیشتر میشود، چون شیطان تمام تلاشش اینه که انسان رو از توحید باز بدارد. اونگاه مثالی که شون ذکر میکردن این است که میفهمند الان اگر کسی در این سالون یا در این اتاق یک کسی اصرار کند، هزار و یک دلیل اقامه کند که کسی در این اتاق نیست، حرف نمیزند، هر چی او حرف میزند، هر چی او اصرار میکند، هر چی او برهان اقامه میکند، دلیلی است برخلاف او. انسان میگه خب اگه در این اتاق کسی نیست پس تو کی هستی؟ در این اتاق کسی حرف نمیزنه پس تو کی هستی؟ درباره ائمه و اولیاء الهی شیطان هر کاری بکند نشانه توحید است، برای اینکه اگر خدای نباشه، ربی نباشه، پس تو کی هستی؟ تو از کجا آمدی؟ تو رو کی تدبیر میکند؟ نه، اینا درجاتی دارد. اونجا نبوت همه مراحل هست، خود نبوت هم درجاتی دارد، نور رسالت هم درجاتی دارد، ولایت هم درجاتی دارد. اون مرحله جا برای شیطنت نیست، لذا شیطان در اونجا مرجوع است. اونجا جای فرشته هاست و سجود در برابر معلمش. و علم آدم الاسماء كلها فعرضهم على الملائکه ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم. در اونجا همه ملائکه، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، هیچ فرشته‌ای در عالم نیست از حمله عرش به مادون مگر اینکه در برابر اون مقام سجده کرد. اون وقت در اون مقام جا برای شیطنت نیست. اون مرحله عالم مثال است که در اون جنت برزخی وجود داشت، اونجا که جای خوردن هست، اونجا که جای درخت هست، اونجا که جای پوشیدن هست. بله، پیغمبر بود، کاری من انجام نداد، چون اون نشه تکلیف هم نیست، نه ترک اولا کرد، نه کار مکروه انجام داد. چون بعد ترک اولا یعنی اگر یک شریعتی باشد، یک نهی تنزیهی باشد یا ترک مستحب باشد میشه ترک اولا. حضرت وقتی که به زمین آمد و پیغمبر شده است و دینی شریعتی و احکامی و امر و نهی آمده است، اونجا سخن از اولا و ترک اولا است، وگرنه در اون جنت اصلا تکلیف نیست تا ترک اولا باشد. همه اینها باید معنا بشه و معنا شده است. در اونجا جای شریعت نیست تا اسیان و قوایت راه داشته باشد. دین از این به بعد آمده، فبود فهم به تو الال عرض، از اون به بعد شریعت آمده، دین آمده. توبه او، اسیان او، قوایت او، وسوسه او، همه و همه اینها در حد عالم مثال به جنت آدم باید معنا می شود. همه و همه اونها مربوط به اون نشأه است. اون نشأه است جا برای تکلیف نیست، چون وقتی حضرت به زمین آمد از این مرحله به بعد جا بر تکلیف است. این بخواست خود در آیات بعدی مطرح می شود. فتحصل که عهد چند قسم است، و تحصل که عهد را خدای سبحان از چندین راه می گیرد، هم از انبیا، هم از علما، هم از توده مردم. و معیار عهدم عقل است و وحی، و اون عهد خاص به نام امامت و رسالت و ولایت مال انبیای و ائمه مخصوص است که اونها از بحث بیرون. اون عهدی که محل بحث است در آیه الذین ینقضون عهد الله، جمیع دستوراتی است که خدای سبحان به وسیله عقل و وحی بر مردم الزام کرد و مردم تعهد سپردند، و همه مسائل مورد سؤالند در قیامت، و عهد یه خصوصیتی دارد که فبود ان العهد کان مسئولا، و خدای سبحان خود را به عنوان وفی به عهد معرفی کرد، بعد به ما فبود به اینکه عهد خدا را وفا کن. فرمود اون که به عهد خدا وفا میکند لبیب و صاحب خرد و دارای مغز است، و اون که عهد خدا را وفا نمی کند فاسق است. و ما یزلو بی الا الفاسقین الذین ینقضون عهد الله. بعد در نوع موارد هم فرمود این عهد را ما مستحکم کردیم، یه عهد نیست که شما بگویید عهد شلیس به قابل زوال است. مثالایی هم که ذکر میکند فرمود ولا تکونوا کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاف. این من بعد قوتن را اونجا در مثال ذکر میکند، همونطور که در ممثل میفرماد من بعد میثاقی، در مثال هم فرماد که من بعد قوتن انکاف، یعنی یه عهد مستحکمی است. اونگاه فرمود این عهد مستحکم را اگه استمساک کردید بالا میروید، و اگر رها کردید در همون فضا تومه شاهید هوا یا کرگس ها میشوید، فتختف هتیر یا تهویبه ریح فی مکان صحیح. تتمش به خواست خدا بحث برد. الحمدلله رب العالمین.